بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و تفرج. الفصل الرابع فی الجواهر المجرده اما العقل فلم یثبت دلیل علی امتناعه. مرحوم خواجه بعد از اینکه بحث احکام اجسام را بیان کرد که ماحصلش این شد که اجسام حدوث ذاتی دارند، چرا؟ برای اینکه اینها حدوث زمانی دارند و متناهی می باشند. چون اجسام متناهی هستند فثبت که اینها نمی توانند قدیم به ذات باشند، چرا؟ برای اینکه قدیم به ذات متناهی نیست. این هم البته خیلی محل تأمله. بالاخره این تناهی ابعاد عالم جسمانی که این همه آقایون و حکما میفرمایند، گفتیم که این مسئله که باید فهم بشود، میگن نه رد کردنش خیلی هنر بفرمایید نیست. فقط حالا یک ذره در تخفیف این مسئله چیزی رو خدمتون عرض بکنم بگذاریم که آقایون و حکما قائل به این هستند ما امر غیر متناهی بالفعل متجزه در عالم جسمانی نداریم، چون وقتی در عالم جسمانی باشد الا ولو بر این میشه متجزه و اجزاء مقداریه، چون جسم چی هست؟ به اعتبار کمش چی هست؟ ذو مقدار هست. ما میتونیم اونو چیکارش بکنیم؟ تجزیهش بکنیم. اگر بخوام یک چیزی رو در نظر بگیریم که غیر متناهی بالفعل باشد، اونم بالفعل که تمام اجزایش چی باشه؟ دفعتن موجود باشه و متجزعن باشه، همچین چیزی ما تو عالم جسمانی بفرمایید نداریم. چون مستلزم اینه اگر یک جزء ازش افتراز بکنیم، در حقیقت یک جزء اشی بشود، بفرمایید کم بشود، و چیزی که کم بشود حتما یک امر متناهی است. خوب دقت بکنید بخاطر در تخمیت اینکه آقایون چرا میگن الا ولو بود جسم چی میشود؟ متناهی. ولی در عالم تجرد ما میتونیم یک امری داشته باشیم غیر متناهی بالفعل، چرا؟ برای اینکه در عالم تجرد اصلا این متجزع نیست. تا برهان تطبیق اونجا بخواد وارد بشود که حالا یک جزءشو اگر ما بگیریم منفصل بکنیم فثبت اون سلسله معقوزه چی بشود؟ انقص بشود. ولی توی عالم جسمانی چون این ذل اجزا هست الا ولو بود، حالا بخواد همه اجزایش بالفعل به نحو غیر متناهی چی باشد؟ موجود باشه. وهم این را پنداش میکنه، ولی که عقل میگه اگر یک جزءش رو اگر گرفتی عقل کردی الا ولو بود به اندازه یک جزء چی شد؟ بفرمایید کم شد. فثبت این غیر متناهی نیست. این چیه؟ متناهیه. این حالا در تقویت که ما گفتیم امیدواریم که حضرت باری تعالی به ما این عنایت بکنه، ما این بفهمیم اینکه آقایون این همه برهان آوردن برای تناهی ابعاد عالم جسمانی به چه معنا است. اونم اینکه بالفعل همه این اجزا چی باشه؟ موجود باشه. ولی کن اگر به گونه‌ای باشد که بالفعل موجود بفرمایید نباشد، مانند اینکه حوادث زمانیه ما میبینیم چیه؟ تسلسل در حوادث زمانیه رو آقایون و حکما مستحیل نمیدانند، که این حادث زمانی مسبوق به حادث زمانی دیگر و هلم جر را، این اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه همه اجزا بالفعل موجود نیستن. شما به هر جزء سابقه بخیداری مسبوق به یک سابقه دیگری هست، ولی همه شون بخوان بالفعل موجود باشند و اینم یک امر متجزع باشد، به برهان تطبیق مرحوم خواجه چی است؟ مستحیله.
لذا این مسئله رو هم تقویت کردیم که حرف حکما حرف چیه؟ بلندی. ولی در عالم تجرد نه، چون عالم تجرد اصلا به گونه نیست که این متجزع باشد، میتونیم یک امر رو در نظر بگیریم که غیر متناهی بالفعل باشد. در عالم جسمانی وهم این را پنداش میکند که ما یه جسمی داشته باشیم که تمام اجزایش بالفعل موجود باشد و غیر متناهی باشد. بله میگین دیگه به شما هستم به گونه ای هست که دیگه ما ورای این عالم جسمانی جسمی نیست. حالا بعضی میگن پس عدم هست. خب عدم چیزی نیست که وجود پیدا بکند، میگن حکما هم اینها رو میفهمن. البته هرچی هم این عالم جسمانی رو تعیین بکنیم به گونه ای نیست که حالا ما به جایی برسیم که بگیم چیه؟ اینجا دیگه تمام شد، چون این حد یقف ندارد. هر جا که بریم باز بیش از این میتوانیم تعیین بکنیم، دقت میفرمایید؟ ولی کم به گونه ای نیست که همه اجزایش به صورت بالفعل به صورت متجزع موجود باشد و این یک امر غیر متناهی باشد. این فقط در تقویت قول یک هم به حرف حکما رو تصور بکنیم، هنوز جای کار دارد، فقط میخواستم تقویت بکنم. خب این از بحث ثابت. بحثی که امروز شکل میگیره بحث این هست که آیا ما دلیلی برای اثبات جواهر مجرده داریم یا نه. مرحوم خواجه که بالاخره یک شخص آزاده هست و خودش اهل تفکره، میفهمن دلیلی بر امتناعش نداریم، ولیکن دلیلی بر اثباتش هم نداریم. و چنانچه همه حکما گرفتن دلیلی بر اثباتش مطرح کردن که سه دلیل میاره، میگه این سه دلیل چیه؟ مخدوشه. دقت میفرمایید که ما یک چیزی داشته باشیم نه جسم باشد نه جسمانیه. دقت بکنید که ما بارها عرض کردیم در حکمت مشا و اشراق فرق هست بین جسم و جسمانیه. ببینید اینجا مرحوم علامه هلی در اون شرح میفرمایند که باید به موجودی برسیم نه جسم باشد نه چی؟ بفرمایید جسمانی. فثبت که جسم غیر از جسمانی هست. و اگر آقایون حکمای مشا مانند ابن سینا قائل هست که قوای حیوانی قوای جسمانی هستند، به این معنا نیست که اینها جسم هستند و اصلا قائل به تجرد برزخی بفرمایید نیستند. چنانچه صدر المتعلین میفهمه، میگه یا این قوای جسم قوای حیوانی جسم است یا اینکه به نحو عقل مجرده، یعنی از تمام عوارض ماده چی هست؟ مجرده. لازم میفهمم حکمای مشا اصلا چیزی به عنوان تجرد برزخی قائل نبودند. که ما یه چیزی داشته باشیم شکل و بعد داشته باشه ولیکن دیگر عوارض ماده را نداشته باشه. ما اینجا مفصل توی اشارات عرض کردیم که منظور از جسمانی همون چیه؟ تجرد برزخی است. لذا جناب مرحوم ابن سینا که وقتی میفهمن قوای حیوانی جسمانی هست نه جسم، خب جسم نیست، چرا؟ برای اینکه اینها مجردند از بعض عوارض ماده، وزن ندارد، جرم ندارد الی آخر. ولی جسمانی به یا نسبت هست، یعنی بالاخره یه انتصابی به چی داره؟ جسم. ولی خودش هم جسم نیست، انتصاب به جسم دارد، یعنی شکل و بعدش هست ولی کن وزن و جرمش نیست. اینا رو دقت بفرمایید که بگن آقا چجور می شود مثلا مرحوم ابن سینا قوای حیوانی را مثلا چی می داند؟ جسمانی. اون جسمانی را به چه معنا می گیرن؟ جسم. میگن یا جسمه یا اینکه چیه؟ تجردش عقلیه. لازم میفهمم مشایین اصلا قائل به تجرد برزخی نبودن. صدر المتعلی میگه تجرد برزخی رو من تأسیس کردم. نه شما تأسیس نکردی. فرق هست بین جسم و جسمانی در افواه و کما این هست. چنانچه علامه هلی هم اینجور میفهمه، میگه آیا وجودی هست که نه جسم باشد نه جسمانی؟ یا اینکه در دوباره صفحات جلوتر هم دوباره به این مسئله اشاره میکنه در صفحه 273 که حالا به شما هستم دلیل سومو که اینها مطرح میکنن و مرحوم حاجی اونجا مخدوش میداند، میفرمان که و انکانت غیر جسمن ولا جسمانی ثبت المطلوب. اگر این دلیلشون اثبات کرد که این نه جسم است و نه جسمانی، فثبت المطلوب. و انکانت الا جسمانیه لزمت دور و انکانت جسمن اما کذا و کذا. ببینید که فرق هست بین جسمانی و جسم. اگر جسمانی باشد اشکال دور پیش میاد، اگر جسم باشد اشکالات دیگر پیش میاد. اینو فقط میخواستم این نکته رو توجه بدم که آیا در عالم چیزی هست نه جسم باشد نه جسمانی؟ نگین حرف خواجه اگر میفهمند ما دلیلی بر اثبات تجردات عقلی نداریم که انهو نفی تجرد میکند، چون تجرد هم از تجرد عقلی و تجرد برزخی است. و نفرمایین اصلا اینا تجرد برزخی براشون معنا نداشته، یا قائل به جسم بودن یا قائل به تجرد عقلی. اینو میخواستم بگم که حالا جسم و جسمانی رو قبول داریم، ولی کن در عالم چیزی داریم که تجرد عقلی داشته باشد؟ این محل بحث ما شد، این موضوع محل بحث ما شد. مرحوم خواجه میفهمون ما دلیلی بر امتناعش نداریم، این یک دلیلی بر امتناع تجرد عقلی نداریم، ولی دلیلی بر اثباتش هم نداریم. همه این ادله‌ای که مطرح شده میفهمان چیه؟ مخدوش است. مدعا رو قبول داره، مناقشه در چیه؟ ادله است. نگیم چیزی هم به عنوان تجرد عقلی قبول ندارد. لذا مرحوم خواجه هم جسم رو قبول داره، هم جسمانی و هم تجرد عقلی رو. حالا میام تو ادله بحث میکنیم، توی ادله بحث میکنیم. اولین دلیلی که اینها آوردن، متاسفانه اینجا کج‌فهمی ها دوباره حاصل شده، فکر کردن این دلیل اولی که مرحوم خواجه مطرح میکنه و درش مناقشه میکند، خیلی از متاسفانه شارحان گفتن اینجا ایشون اصلا قاعده الواحد را قبول ندارد. و حال این که قبلا ما از مرحوم خواجه خوندیم در صفحه، بله در صفحه 171 از این کتابی که با شرح آقای حسنزاده آملی هست، اونجا یه عبارتی داشت جناب مرحوم خواجه، اونجا میون و مع وحدتهی یتحد المعلول. اگر علت واحد باشد الا ولو بود معلولش هم بفهمید واحد است، یعنی قاعده الواحد رو قبول داشت. این از این. ولی کن متاسفانه وقتی که به شما از هم شارحین اینجا معنا میکنن، میگن ایشون قاعده الواحد رو قبول ندارد. حالا درست بعد بفهمیم حرف خواجه چی هست. اما دلیل حکما بر اثبات جواهر عقلی چی هست و اشکال مرحوم خواجه چی؟ دلیل حکما این هست که صادر اول الا ولو بود باید چی باشه؟ عقل باشد، باید یه چیزی باشد به نفع تجرد عقلیه. نمیتواند هیچ کدام از جواهر دیگر و اعراض باشد، نمیتواند نفس باشد، نمیتواند جسم باشد، نمیتواند ماده باشد و نمیتواند عرض باشد. فثبت الا ولو بود صادر اول چیه؟ عقل. نمیتواند به شما از خانم چی باشه؟ جسم باشد، چون جسم مرکب از ماده و صورت. وقتی مرکب شد از ذات احد و واحد حضرت باری تعالی، امر مرکب صادر نمیشود. البته اینم دوباره قبلا هم یه کج فهمی شد که کنهو بعضی هم فکر کردن که مثل مانند علامه هلی فکر کردن که مرحوم خواجه قائل به چیه؟ بساطت جسمه، نفی ماده میکنه. ولی که اون گفتیم اون ماده سبل جسم را نفی میکند، میگن خود مرحوم خواجه قائل به ترکب چیه؟ جسمه. نمی شود صادر اول چی باشد؟ جسم باشد، چون جسم مرکب از ماده و صورته و علت که حضرت باری تعالی باشد مرکب نیست بلکه بسیطه و از بسیط جز بسیط صادر نمی شود، بنابراین جسم نیست. نمی تواند صادر اول نفس باشد، چون نفس در فعلیت و تأثیر خودش مشروط به لاحقه، مشروط به ماده هست. نفس چیزی که ذاتاً مجرده، در مقام فعل متعلق به ماده است. وقتی مشروط به لاحق شد لذا نمیتواند سابق باشد و صادر اول بشود، چون در تأثیرش نیاز به چی داره؟ به ماده داره، لذا سابق بر ماده نمیشود و صادر اول نیست. نمیتواند عرض صادر اول باشد، چرا؟ برای اینکه در وجودش مشروط به لاحقه. عرض بخواد تحقق پیدا بکنه مشروط به چیه؟ لاحقه. یعنی یک موضوع مادی باید داشته باشد تا عرض وجود پیدا بکنه. وقتی مشروط به لاحق شد دیگه سابق نمیتواند باشد، تقدم و شیء علی نفسه پیش میآید. و نمیتواند ماده باشد، چون ماده اصلا حیث صلاحیت تأثیر بفرمایید ندارد، ولی که صادر اول باید حیثیت تأثیر در او لحاظ بشود. پس ثبت صادر اول چیه؟ عقله. این دلیل حکما که هیچ کدام از جواهر صادر اول نشدند و اعراض هم صادر اول نشدند و تنها چیزی که میماند چیه؟ عقله. لذا صادر اول باید یه جوهر مجرد باشد، بسیط باشد، مرکب از ماده و صورت نباشد. مرحوم خواجه در خدشه به این دلیل میفهمن این دلیل مخدوش هست. چرا؟ لأن المؤثر هنا مختار. این هنا رو با تأکید گفتیم، برای اینکه مؤثر در این بحث ما که بحث کلام باشد فاعل چیه؟ بالقصده، فاعل مختار است. فاعل مختار در مقابل فاعل موجبه و منظور از فاعل موجب یعنی فاعل بل عنایه، نه اینکه فاعل موجب و جوری معنا بکنیم که فاعل به جبر بشود. اینا وقتی میگم فاعل موجب یعنی حضرت واجب الوجود به داء زائد چیزی رو ایجاد نمی کنه. اگر به داء زائد باشه میشه فاعل بالقصد، اگر به داء زائد نباشد بهش میگم فاعل موجب، که در بیانات مرحوم خواجه و مرحوم ابن سینا در اشارات هم بود که فاعل بل عنایه رو میگفتن فاعل موجب، فاعل موجب در مقابل فاعل بل قصد که به داء زائد کاری رو انجام میده. حالا مرحوم، خوب دقت بکنید، خواجه میفهمه این دلیل وافی به مطلب نیست. چرا؟ برای اینکه در اینجا که بحث کلام هست اینها قائل به فاعل به چی هستند؟ فاعل مختار هستند، قائل به فاعل بالقصد هستند، نه فاعل بل عنایه. و از فاعل بالقصد می شود که چند چیز بفرمایید صادر بشود. اگر آقایون حکما می فهمند الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، از علت واحد جز معلول واحد صادر نمی شود، اون علت فاعلی حضرت حق را به نحو فاعل بل عنایه می دانن. یعنی حضرت باری تعالی به داء زائد چیزی رو ایجاد نمی کند و چون ذات بسیط است الا و لابد باید معلولش هم چی باشه؟ بسیط باشه. حرف درسته، لذا مرحوم خواجه صادر اول را قبول داره، قبلا اشاره کرد اگر فاعل فاعل چی باشد؟ بل عنایه باشد، چنانچه فاعل بل عنایه هم قبول داره. نگین اینجا قائل به فاعل مختار شد، چنانچه در صفحه 170، خوب اینا رو توجه بکنین تا لطف مطلب رو بفهمین، هیچ کدوم از شارحین متاسفانه اونجوری که باید شاید تجرید و معنا نکردن. در صفحه 170 اونجا مرحوم خواجه با نیش قلم اوار که ما فاعل به چی هستیم؟ فاعل بل عنایت هستیم. لذا وقتی میگه هنا فاعل بل مختار، این دال بر این هست که ما قائل به فاعل مختار نیستیم، ولی اشکال مبنایی داره. میگه آقایون حکما که میفرمایند الواحد و لا یستر و انوه الا الواحد، اون در فاعل بل عنایه است، ولی این که در کلام وقتی که اینها قائل به فاعل مختار هستن اون قاعده واحد اینجا ساری و جاری نیست، گرچه من خودم فاعل بلخص را قبول ندارم، لذا اشکال چی میشه؟ مبنایی میشه. دلیل اونها منصرف به فاعل بل عنایه است، ولی متکلمین نافهم که قائل به فاعل بلخص هستن که حضرت باری تعالی به داء زائد کاری رو انجام میده، میشود که از این فاعل چند معلول صادر بشود، مثل این که انسان فاعل بلخصه، بعضی وقتا اراد به شما از کنم قعود از اون صادر میشود، بعضی وقتا چی؟ قیام. چرا؟ به عروض اراده. اگر اراده قیام کرد قیام صادر می شود، اگر اراده قعود کرد بفرمایید قعود صادر می شود. یعنی وقتی که دیگه به داء زائد کاری رو انجام داد، دیگه اون بساطت ذات ملحوظ ما نیست، اون چیزی که فاعلیت ایجاد می کنه چیه؟ اراده است. ذات معل اراده باعث ایجاده بفرمایید اشیا میشه، این دیگه اون بساطت ملحوظ ما نیست. ولی اگر اراده رو خارج از ذات ندونیم که بشه باید به شما سنم فاعل بل عنایه، خب وقتی که ذات بستید شد الا ولوباد از او معلول بستید و واحد صادر میشه. ولی اومدیم تنزیل کردیم حرف به شما سنم متکلمین را، هنا اینجا پذیرفتیم، میگیم حرف بلند حکما اینجا وافی به مطلب نیست، این بیان خواجه است، نه اینکه قاعده الواحد رو قبول نداشته باشه، چنانچه خیلی از شارعین اینو قائل میشن، میگن ما گفتیم در صفحه 171 قائل بشیه قاعده الواحد، و نه اینکه بگیم مرحوم خواجه اینجا قائل به چه هست؟ فاعل بل قصده. چرا؟ برای اینکه داریم آدرس میدیم در صفحه 170 با نیش قلم اونجا بحث فاعل بل عنایه رو مطرح کرد. چی بود؟ این عبارتش ولا تجب و مقارنة العدم، این فاعل در تأثیرش نیاز به این ندارد که اون مؤثر مقرون به عدم باشد، یعنی مسبوق به چی باشد؟ به عدم زمانی باشد، یعنی زمانی باشد که این معلول نباشد. چرا؟ اونجا مرحوم جناب علامه هلی توضیح میده، میگه اگر به شما از کنم تأثیرش به گونه باشد که مقارنه به عدم باشد، بله این در فاعل مختار درسته، فاعل مختار اگر چیزی رو بخواد تأثیر بگذاره قبلش این نباید باشد، ولی فاعل بل عنایه به این گونه نیست، ولو اینکه این همواره در ظرف زمان بفرمایید باشد، تأثیرش تأثیر تامی هست. این عبارات ببینید، ولا تجب و مقارنت العدم لتأثیر، فاعل در تأثیرش واجب نیست که این معلول مقارن به عدم زمانی باشد، یعنی زمانی باشد که این معلول نباشد. اینم دوباره دال بر این است که حدوث زمانی متکلمین و مرحوم خواجه قبول بفرمایید ندارد، چند تو استفاده ازش میشه کرد. اونجا توضیح میده علامه علی، میگه ذهب قوم الى ان تأثیر انما یکون لما سبق بالعدم، قومی به این مسئله به شما هم میل پیدا کردن که تأثیر فاعل باید چی باشد؟ به گونه باشد که اون معلول مسبوخ به عدم باشد. و هو علل اطلاق غیر سدیده، این کلمه علل اطلاق حرف درستی نیست، بل المؤثر انکان مختارن وجب فیه ذالک، بله اگر این مؤثر فاعل بلقصد باشد واجب است که این معلول مسبوق به عدم باشد در ظرف زمان، لأن المختار انما یفعل به واسطه القصد، چون این فاعل مختار به واسطه قصد هست که تأثیر میگذارد، و هو انما یتوجه الى شیء معدوم، و قصدش هم به چیزی تعلق میگیره که قبلا معدوم بوده الان میخواد چیکارش بکنه موجودش. ها اینجا خیلی مهمه، و این کان موجبن، ولیکن اگر این مؤثریت چی باشه؟ مختار نباشد، موجب باشد. موجب یعنی چی؟ فاعل بل عنایه باشد. لم یجب فیه ذالک، واجب نیست که این معلول مسبوق به عدم باشد در ظرف زمان. چهار کلمه یا ولا تجب و مقارنت العدم، ولی باید بفهمیم خواجه چی میگه. از این هم در میاد که حدوث زمانی متکلمین حرف باطلی هست و هم مرحوم خواجه قائل به فاعل بل عنایه هست، نه قائل به فاعل مختار. بنابراین خوب دقت بکنیم، بنابراین وقتی که اینجا خواجه داره میگه که این دلیل حکما مخدوش هست، اشکال چیه؟ اشکال مبنایی است. یعنی لأن المؤثر هنا مختارون، نمیگه لأن المؤثر مختارون، یعنی من قبول ندارم که مؤثر فاعل به قصد هست، ولی در اینجا که داریم بحث میکنیم چون بحث کلامی هست، حرف حکما اینجا اشکال مبنایی برش میشه، چون قاعده الواحد متفرع بر فاعل بل عنایه است. ولی اینکه اینجا که بحث کلام هست که من خواجه باید بالاخره تنزیل پیدا بکنم، گرچه من فاعل بل عنایه رو در صفحه 170 قبول دارم، اینجا میبینم این دلیل وافی به مطلب نیست، چون متکلم میتواند بگه حضرت واجب الوجود فاعل مختار است و از او چند چیز صادر میشود، چنانچه ما اگر فاعل بالقصد باشیم از ما چند چیز صادر می شود. اینم حرف بلندی ها که خیلی ها متاسفانه میز نمیدن قاعده الواحد را بین فاعل بالعنایه و فاعل بالقصد. این تیزبینی مرحوم خواجه است که می فهمن قاعده الواحد اگر مطرح میشه نسبت به فاعل بل عنایه است، ولی در فاعل بل فاعل مختار قاعده الواحد ساری و جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اگر اینو ساری و جاری بدونین جبر پیش میاد. چرا؟ برای اینکه در نظر بگیرین که من که یک علت واحد هستم، الا و لغت همواره باید یک معلول از من صادر بشه و اصلا بحث اختیار به چالش کشیده میشه. محال است از من علت واحد با این اقتضاء وجودی بفرمایین چند چیز صادر بشود. چرا؟ برای اینکه الواحد باید دارن انها علل واحد، لذا دائما باید از من چی بشه؟ یک چیز صادر بشه، جبره. ولیکن من اگر فاعله بفرمایین بالقصد شدن، یعنی ذات به ماهیت ذات تأثیر در اون چی؟ فعل ندارد، بلکه معل اراده تأثیر در فعل داره، ذات معل اراده. لذا این علت دیگه علت واحد و بسیط بفرمایید نشد که الا ولو بود ازش یک معلول صادر بشه، خودش یه پایان نامه. یا کسی اگر قاعده الواحد را اصلا نفهمه که مسبش کجا هست، من حیث لا یشعر قائل به جبر میشه، اگر تیزبین باشه. دقت میفرمایید؟ چون اگر بگیم که از علت واحد جز معلول واحد صادر نمیشود، اگر اقتضاعات این وجود انسانی رو شناختیم میگیم الا ولو بود این همواره این معلول ازش صادر میشود. این یعنی چی؟ یعنی تکلیف نداره، نمیشود چیز دیگری صادر نشود. ولی این که مرحوم خواجه با نیش قلم چه مباحثی رو مطرح کرده، که با این احکام ما کتابی رو بفرمایین ندیدیم، که میاد قاعده الواحد رو میفرماین چی هست؟ فرق میکنه در نسبت به فاعل بله بل عنایه و فاعل بل قصد. که من دیشب وقتی این کتابو میخوندم به وجد اومدم از احکام این کتاب، بعدش هم حالا نیت کردیم، اینو حالا دیگه از باب این که خدمت شما عرض بکنیم، گرچه این بحث ذوقی هست ولی کن اینو خدمتون عرض میکنم، که توی ذهنم این بود که آیا این کتاب به این احکام است و این چیزهایم که این حقیر دارم تفصیل میدم آیا مراد جدی مرحوم خواجه است؟ چون اینا سابقه نداره، خیلی جورهای دیگه متاسفانه این تفصیل داده میشه. گفتیم که یک تفعال به چی بزنیم؟ بله به قرآن بزنیم. بله سوره هود اومد، حالا من این آیش هم بخونم خدمت شما عرض بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله سوره هود اولین آیه که آقا آیا این کتاب به این احکام است؟ والله بین خودم و خدا شاهد است. و آیا این تفصیلی که من میگم از این کتاب آیا مراد جدیه خواجه هست ولی این که سابقه نداره؟ اولین آیه سوره هود اومد، خط هفتم از این آیه، الف لام را، کتاب احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. همه چی رو گفت، کتابی هست محکم آیاتش، اولش هم الف لام رایه. چرا برای این کتاب، کتاب چیه؟ بفرمایید رمزآلوده، هر کسی نمیتونه کتاب تجرید مرحوم حاجی رو چیکار بکنه؟ خواجه رو ببره. الف لام را، کتاب احکمت آیاتو ثم، با تراخی باید بگذرد، ثم فصلت، تفصیل داده میشود، من لدن حکیم خبیر، تو برچه که ما هم زد که تو نیستی، از لدن حکیم خبیر است. آدم دیگه آدم از سجده بکنه. چیزی که تو ذهنم بود آیا کتاب محکم هست یا نیست، آیا تفصیل حقیر درست هست یا نیست، این آیه اومد. لذا مرحوم بله خواجه نفی قاعده الواحد را نمی کند، چنانچه متاسفانه در شوارق الالهام جناب لاهیجی بله می فرمایی اینجور نفی قاعده الواحد کرده، ولی اینکه در صفحه 171 گفت فرمود از علت واحد جز معلول واحد صادر نمی شود. شما هنا رو معنا کنین، شما اند بعضهن را بفرمایید در بحث گذشته معنا بکنید. شما اونجایی که میگی نفی ماده میکند، ماده سوال جسم را معنا بکنید. خواجه شوخی نیست، توی کلمه کلمه شرط داره. شما میبینین یه بار مطلب به اندازه 20 صفحه رو میاره توی یک خط، تو این هنا حرف نداره، تو ماده سبل جسم نفع میکنه حرف نداره، تو انده بعضه هم حرف نداره. باید همین مسائل کوچیک رو دید. لذا ما حاصل بحثی شد که اولین دلیل او کما برش اشکال بفرمایید مبناییست، اشکال بنایی نداره و حرف هم حرف بلندی. شما حتی این تفصیل رو توی فلسفه هم ندیدین، فکر کردی قاعده الواحد همه جا ساری و جاریست، و حال میگه قاعده الواحد فقط در فاعل بل عنایه ساری و جاریست، در فاعل مختار این گونه نیست. که اگر شما لوازم اونو چی میکردین منجر به جبر میشد، که اگر منو باشه قاعده الواحد همه جا ساری و جاری باشد فثبته که از من فقط یک معلول صادر میشود، نمیشود که چیز دیگری صادر بشود. این ریزبینی مرحوم خواجه است. به احکام کتاب تجرید ما چیزی ندیدیم. لذا خیلی جاها توی اشارات میگه که من میام مماشاتن للقوم، میام اول بحث تجرید میگه دارم چی میگم؟ اعتقادات خودمو میگم. عدول نکرده، تنزیل از حرف حکما پیدا نکرده، بلکه سر به بالا کشیده مرحوم خواجه، یه حرفای اینجا زده که فوق مباحث حکمت است نه دون مباحث حکمت. قاره الواحد قبول داره در مذهب به خودش. لذا این از دلیل اول و خدشه در این. حالا تا به دلیل دوم برسیم که متاسفانه اونجا هم کج فهمی شده، که اونجا هم حالا دلیل دوم مطرح میکنه که به واسطه حرکت استداری اینها عقل مجرد را اثبات میکنن، که انهو بعضی ها به شما هم مناقشه کردن که مرحوم خواجه قائل به حرکت ارادی افلاک نیست. مگر می شود که افلاک حرکت ارادی و زیشعور نداشته باشند؟ و حال این که در سراسر قرآن و روایات و ادله عقلیمان این مسئله چیه؟ مشهون هست، که اونم مفصل باید وارد بشیم. یا دلیل سوم، فقط یه نمای کلی بدیم که متاسفانه بعضی ها دوباره اونجا فکر کردن که دلیل سومی که داره خدشه می کند که انهو مرحومه خواجه امتناع ذاتی خلو را قبول، خلع را قبول ندارد، یعنی خلع را مستحیل نمی داند به امتناع ذاتی. دوباره حرفشو میارن در مقابل حکما، چنانچه آقای شعرانی متاسفانه این حرفو داره که میگه مکانو که این اونجا معنا کرد، مکانو به معنای بعد معنا کرد. به کچ فهمی آقایون فکر کردن اون بعد، بعد مفتوره، اون بعد مفتور یکی از شونات خلعه. لذا مرحومه بفرمایید خواجه خلع رو مستحیل نمیداند. بعدش هم میبینیم ببینید اینجا امتناع ذاتی خلع را قبول نداره. کچ فهمی در کچ فهمی، خشت اول چون نهد معمار کچ، تا سریا میرود دیوار کچ. خیلی مباحث قبلی که فهمیده نشد، حدوث ذاتی با حدوث زمانی خلق شد، نفی ماده سبب جسم با نفی ماده خلق شد، این که حادث مسبوخ به ماده نیست، حادث ذاتی بود نه حادث زمانی، اون که به شما هست که مکان را به معنای بعد میگرفت، بعد به معنای بعد مفتور نبود، همه اونها دست به دست هم داده که ما خواجه را شهید کنیم و هیچی از خواجه نفهمیم. ولی که اگر اون مباحث دقیقا فهم بشه، میبینیم ثم فتحت، بله الف لام را کتابون احکمت آیاتو ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، و اما تطبیق همینقدر بماند برای شما. رحمت الله علی، چه خواجه‌ای هست، چه خواجه‌ای. الفصل الرابع فی الجواهر المجرده، اینقدر ایشون خدمت به جهان تشیع کرد که هیچ عالمی شاید به این اندازه خدمت به جهان تشیع نکرد، که این به شما از کنم جناب هلوکو خان بود، بله بله، که اینو شیعه میکنه تا جایی که دخترش گوهرشاد، مسجد گوهرشاد برای امام رضا بنا میکنه، وحشی رو شیعه میکنه. چه اخلاقی داشته و چه اتقانی در مباحث داشته، و اینقدر به شما سام ایشون در مذهب تشیع به شما سام چی کرد که اهل سنت اصلا به خون خواجه تشنه هستن، یعنی اینقدر اینها براءت نسبت به خواجه دارن نسبت به هیچ کدوم از علمای تشیع این همه چی ندارن، هم در زمان به شما سام حیاتش و هم در زمان فعلی اینقدر به نسبت به خواجه چی هستن، که در زمان حیاتش بهشون میگفتن کلب تشیع، سگ تشیع، یعنی اصلا کسی وارد حریم تشیع نمیتونست با قدرت علمی خواجه بشه، که حتی میگن در زمان حیاتش یه بار میان از خواجه میپرسن که تو بهتری یا سگ، میفرمان که اگر این عمل مرا از صراط رد بکند من بهتر از سگم، ولی کن اگر عملم مرا از صراط رد نکند بدتر از سگم. خیلی خواجه برای من عظمت داره، که بعدش هم وصیت میکنه بر قبرش بنویسن کلبهم باستون زرا ایه بل بسید، این همه خدمت میکنه بعدش هم میگی ما کلب اهل بیت هستیم. به اتقان مرحوم خواجه، لذا هر جا مسئله رو نفهمیدید حکم به نافهمی خودتون بکنید. مقابل شما خواجه‌ای که ذوالفنون در همه علوم، تو ریاضیاتش، توی مهندسیش، توی نجومش، توی مشاعش، توی اشراقش، حتی میگن قطب الدین شیرازی که شرح بر اشراق نوشته تقریرات درس بفرمایید خواجه است. مشاع و وقتی تبیین میکنه که انه مشاعی است ولا غیر، اشراق و تبیین میکنه همینجور، اخلاق مینویسد اینجور، اخلیدوس مینویسد آنجور، اون شکل قطاعشو که نزدیک به هزار اندی قاعده ریاضی استخراج میکند، یعنی دیگه باید غلاف کرد انسان. لذا نمیشود خواجه چیزی بگه ما بگیم حالا حتی این بحث تناهی ابعاد عالم جسمانیشو به سخری بگیریم. اینقدر باید فکر کرد تا فهمید. هنر این هست که حرف دیگران را بفهمیم. هنر نیست رد بکنیم مگر این بچه است ساله منم همه چی رو رد میکنه، هرچی بهش میگیم رد میکنه. مهم این هست که انسان حرف قدما را کما هو و حق و بفهمد. الفصل الرابع فل جواهر المجرده اما العقل فلم یثبت دلیل علی امتناع، دلیلی بر امتناع تجرد عقلی نداریم، گرچه اینها جسم و جسمانی را قائل هستند. تو اون جسمانی هم مفصل بحث کردیم که فرق هست بین جسم و جسمانی. بله مرحوم ابن سینا میفهمه قوای حیوانی جسمانی هست، بر شکاکش لعنت. جسمانی رو بفهم و عدل، این لعنت هم که میگیم یعنی بعده سب نمی کنیم، یعنی بعده عن المعرفه، اینها از معرفت بعید هستند که نفهمیدند. مگر نه به اتقان ابن سینا و خواجه ما کسی را نیافتیم. بله حالا اینجا دیگه نیکم بحثیم به خواجه، ما یه ارادت دیگه ای داریم به خواجه، ارادت دیگه. و ادلت و وجودهی مدخولتون که قوله ادله وجود این حکما بر بله اخول مجرده چی هست؟ مدخول هست. اون ادله شون چی هست؟ اول دلیل رو میگه بعدش خدشه وارد میکنن. الواحد لا یستر انه امران، تا نفی چی باشد؟ صادره اول نسبت به جسم، چون جسم چیه؟ مرکب است و مرکب از بسیط صادر نمی شود. ببینید خود خواجه دیگه اینجا نفهمون من جسم را بسیط می دانم، ماده سوال جسم را نفی کرد نه ماده را، تا بگه جسم بسیطه. مگر نه اگر این اشکال رو داشت اینجا می برد. چه اشکال داره؟ خب اگر به شما اصلا حضرت حق تعالی بسیط هست، چیزی بسیط از اون صادر می شود، اون بسیط چی باشه؟ بفهمید جسم باشد. چنانچه بعضی از شارعین متاسفانه اینو گرفتن قلم فرسایی کردن. دقت میفرمایید اگر بنا باشه جسم بسیط باشه، این جسم میتواند از چی صادر بشه؟ از بسیط. چرا خواجه اینو نفرمود؟ یعنی خواجه جسم را بسیط نمیداند، مرکب از ماده و صورت میدونه. اون چیزی رو که نفی کرد ماده سبل جسم بود که مفصل بحث کرد. برآورید دلیل حکما این هست که الواحد لا یستر عنه امران، از واحد جز واحد صادر نمیشود، دو امر صادر نمیشود. نفی داره چی میکنه؟ این که صادر اول چی باشد؟ جسم باشد، ولی این که جسم مرکبه لذا از بسیط صادر نمیشود. ولا سبق لمشروط باللاحق فی تأثیره، و نه نسبت به اون چیزی که بله سبق دارد باید مسبوق باشد به یک لاحقی در تأثیرش، ناظر به چی داره بس میکنه؟ به نفس که در تأثیرش مشروط به لاحق هست، یعنی مشروط به ماده هست، لذا نمیتواند سابق بر ماده باشد. فثبته که صادر اول نیست. او وجودهی، نه اون چیزی که سبق دارد و مشروط به بله به لاحق هست در وجودش، نه در تأثیرش. داره چی رو نفی میکنه؟
عرض را. عرض نمیتواند صادر اول باشد. چرا؟ برای اینکه در وجودش مشروط به لاحقه، یعنی مشروط به یک موضوع مادی است. فسبت که صابر نمیتواند باشد. این خواجهه. ببینید با نیش قلم میگه وجودهی کلن عرض را چی میکنه. لذا آدم باید بفهمه که در مقابل کی زانو زده. در هر کلمه چیه؟ حرف داره که معروف میگن معمولا کلام فارابی، کلام ابن سینا حالا و کلام خواجه اگر یک واو حذف بکنی مخل در کلام، مخل در کلام. ولی آقایون الان کتاب نویسن 2000 صفحش، اگر 1999 صفحش رو حذف بکنی هیچ مخل در کلام نیست. کلیات می نویسن، فصل اول کلیات، تاریخچه، فلان، اینها مبادی تصوری تصدیقیه، حرف به اندازه نقطه نداره. این بزرگترین خیانت به علمه که این همه پایان‌نامه‌های اراجیف نوشته میشه. کتاب می نویسین مثل خواجه بنویسین، معطل نکنین این همه متعلمین رو. علم اگر علم باشد اینه دیگه. ولا سبقل مشروطن به لاحق فی تأثیری او وجودهی، بنابراین چی رو خارج کرد؟ عرض. ولا لما انتفت صلاحیت و تأثیر انهو، و نه برای اون چیزی که صلاحیت تأثیر از اون نفی شده. داره چی رو چی میکنه؟ ماده را، که ماده نمیتواند صادر اول باشه. ماده نمیشود، جسم نمیشود، نفس نمیشود، صورت جسمی هم که همون جسم است نمیشود، عرض هم نمیشود، تنها چیزی که میماند عقل است. عقل صادر اول باشد که بشود جوهر مجرد. خب این دلیل مخدوشه. چرا؟ لام لام تعلیل. لأن المؤثر هنا، اینو دیگه با تأکید میگن، مختار. برای اینکه در این محل بحث ما که بحث کلامی هست، در اینجا این چی هست؟ فاعل، فاعل بالقصده، و از فاعل بالقصد به گونه ای هست که قاعده واحد اینجا ساری و جاری نیست. اشکال اشکال مبنایی است، ولی قاعده واحد را قبول دارد صفحه 171. فاعل بالعنایه را قبول دارد صفحه 170. و صلی الله علی محمد و آله.